رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. مشروعیت مقاومت مردم فلسطین در فقه شیعه و حقوق بین الملل، با حضور استاد گرامی آیت الله شیخ عباس کعبی نسند.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گران قدر برنامه پاسخ، خانم و آقایان محترم که از قاب تلویزیون و شبکه های مختلف همراه ما هستید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. خداوند عزیز رو شاکریم و سپاسگزاریم که باز هم توفیق نصیب ما شد در قالب این برنامه خدمت شما برسیم، بهتون سلام بگیم. و یکی از موضوعاتی که این روزها موضوع اول دنیا هست، به ویژه جهان اسلام هست، در موردش صحبت بکنیم. حتما شما به صورت کامل در اخبار، در رسانه ها متوجه شدید که اخیراً سربازان و مجاهدان راه خدا، مبارزین فلسطینی و رزمندگان حماس یک اتفاق بی نظیر رو رقم زدن که در طول تاریخ بی نظیر بوده، و حمله‌ای که به اسرائیل داشتن و اتفاقاتی که رخ داد، و بعد از اون هم البته خوی وحشیگری اسرائیل جنایتکار که خودش رو نشون داد و با حملات هوایی که به غزه انجام داد، تعداد زیادی از مردم بیگناه به ویژه زنان و کودکان رو به خاک و خون کشید، و شرایطی که خب حتما مطلع هستید. فلذا ما تصمیم گرفتیم در برنامه پاسخ به برخی از مباحثی که این روزها نیاز هست، لازم هست ازش مطلع باشیم، و ابعاد مختلف موضوع و به ویژه موضوع فلسطین که موضوع اصلی و اول جهان اسلام هست رو انشالله در قالب برنامه پاسخ بهش بپردازیم، که بعد از لحظاتی میهمان عزیز و گرانقدر برنامه رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
رژیم غاصب رفتنی است. امروز نهضت فلسطین از همیشه این 70-80 سال در حال دره. جوانان فلسطینی و نهضت فلسطینی، نهضت ضد غصب، ضد ظلم، ضد صهیونیسم، امروز از همیشه با نشاطتر، سرحالتر، آماده‌تر مشاهده میکنیم. انشالله این نهضت به نتیجه خواهد رسید. و همطور که امام بزرگوار رضوان الله علیه تعبیر کردن از رژیم غاصب به سرطان، حتما این سرطان انشالله به دست خود مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه شکن خواهد شد به فضل الهی. شکن خواهد شد به فضل الهی.
در برنامه امروز پاسخ توفیق داریم در محضر حضرت آیت الله کعبی، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری باشیم، و انشالله با این بزرگوار در مورد این حادثه و واقعی که رخ داده و باعث افتخار جهان اسلام شده انشالله صحبت بکنیم. حضرت استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و تبریک میگم پیروزی های خیرکننده مقاومت اسلامی فلسطین بر اشغالگران صهیونیست.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم. ما برای شروع دوست داریم که مخاطبینمون، بیننده های عزیزمون، یک توصیف و تحلیلی در خصوص بافت اجتماعی رژیم غاصب اسرائیل باشن. خب مجموعه ای که آمدن نزدیک به 70 خورده سال هست که غصب کردن سرزمین فلسطین رو، و الان به نوعی دارن ظلم میکنن و با حاکمیت غاصبانه ای که داشتن بر علیه مردم مسلمان فلسطین جنایاتی رو هم دارن اتفاق میفته و مرتکب میشن.
همون گونه که جناب عالی و بینندگان عزیز مستحضرن، بستر سازی برای اشغال فلسطین از وعده بالفور در 1917 شروع شد. وزیر خارجه وقت انگلیس بیانیه‌ای دادن و سرزمین فلسطین را به جای تحت الحمایگی بودن نسبت به بحث انگلیس، آن را سرزمینی برای در واقع یهودیان که با افسانه مظلومیت اینهای جمع کرده بودن از سطح جهان، به ویژه با داستان سرایی های بعد از جنگ جهانی و کشتار یهودیان توسط هیتلر شروع شد و یواش یواش آژانس یهود شروع کرد به جمع کردن یهودی ها از سطح جهان، به ویژه از اروپا و جاهای مختلف. و در واقع در سال 1948 علی‌رغم همه فریادها با قساوت و جنایت و تبهکاری و با همکاری نهادهای مدعی حفظ حقوق بشر در سطح جهان، اینها فلسطین را اشغال کردن. یعنی عناصر سازنده دولت سرزمین است که متعلق به اینها نیست، یک عده از خونشون بیرون بردن و خودشون نشستن. عنصر دوم ملت است.
بله.
که اون سرزمین متعلق به ملت فلسطین با تاریخ بسیار طولانی فرهنگی و تمدنی، و ملت فلسطین رو آوار کردن، کشتن و یک هویت مجعولی که وجود دارد به نام اسرائیل و ملت اسرائیل ایجاد کردن، از جای جای جهان جمع کردن اینها. سوم، یکی از عناصر و مؤلفه های دولت وجود هیئت حاکمه. هیئت حاکمه مربوط به فلسطین رو هم نابود کردن و سرزمین بازوندن به یک هیئت حاکمه جعلی. اون بنیانگذاران رژیم صهیونیستی مثل بن‌گوریون و امثال اینها رو انداختن. و مؤلفه چهارم حاکمیته و بازو سرنیزه و با تطمیع و تهدید در واقع اعلام رسمیت دولت غاصب اسرائیل را کردن 1948. و به این شکل در واقع کسانی که اومدن اونجا هیچ تعلق خاطری نه به سرزمین، نه به فرهنگ، نه به تمدن، نه به ملت، نه به حاکمیت، نه به غرب آسیا، نه به مردمان این منطقه اصلا ندارند و از همه جا اومدن و یک ملت را آواره کردن و جای آنها نشستن. از همون اول مقاومت‌های صورت گرفت، بحث‌های فراوانی شکل گرفت و حتی علما گرده هم اومده بودن قبل از اشغال قدس و فلسطین و هشدار داده بودن به این واقعی دردناک، علما هم از علمای سنی و شیعه. و حتی در یک کنفرانس قدس پشت سر آیت الله آیا شیخ محمد حسین کاشف الغطا نماز خوندن و علمای شیعه همواره دفاع میکردن از مظلومیت مردم فلسطین و سرزمین فلسطین. اما این اتفاق افتاد. بنابراین مردمان بدون هویت غیر متعلق به این سرزمین اونجا اومدن غصب کردن. به تدریج بر اساس ایدئولوژی ناسیونالیسم سازمانی شکل گرفت به نام سازمان الفتح.
بله.
که یاسر عرفات عهده‌دار آن بود و در 31 سال قبل از پیروزی انقلاب، از غصب فلسطین تا پیروزی انقلاب، تحولات زیادی اتفاق افتاد در اونجا. و از جمله این تحولات باید بگیم که سرزمین‌های غصب شده گسترش پیدا کرد. در جنگ‌هایی که 1967 1973 و بعد هم شد و تقریبا یک اسطوره‌ای ساختن برای ارتش رژیم صهیونیستی به عنوان ارتش شکست ناپذیر. و اینا با این راه بود کار کردن که اون موقع که با بتونیم یأس در دلها حاکم بکنیم که نسل‌های فلسطینی دیگه مایوس بشن که اونجا برگردن، اون لحظه لحظه امنیت پایدار اسرائیل خواهد بود بر اساس این راه بود. و این راه بود پیش بردن تا عهدنامه ننگبار کمپ دیوید که در واقع تسلیم به رژیم صهیونیستی بود توسط انور سادات و مناخم بگین اتفاق افتاد و در واقع این پایان این بحث مقاومت با ایدئولوژی ناسیونالیسم بود و به گونه ای که دیگه همه دنبال طرح‌های سازش بودن به سازمان آزادی بخش فلسطین یواش باش فکر میکردن که با سازش با رژیم صهیونیستی و کار کردن و طرح دو دولت
درست.
مثل این که کسی خونتون غصب بکنه بعد بگه بیایی صلح بکنیم، نصف خونه مال من نصف خونه مال شما، و پذیرش این مسائل در واقع کارا جلو بودن. و البته نسلهای بعد مردم فلسطین به ویژه با الگوگیری از پیروزی انقلاب اسلامی و با تجربه‌ای که داشتن از ایدئولوژی‌های شکست خورده ناسیونالیسم و ایدئولوژی‌های چپ و جریان‌های چپ، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حرکتی شکل گرفت به نام جوانان طرفدار انقلاب اسلامی که فرمانده این جوانان طرفدار انقلاب اسلامی شهید فتحی شقاقی بود.
بله.
و فتحی شقاقی هم مقتل امام حسین را مطالعه کرده بود و به این جنبندی رسیده بود که تنها راه آزادی فلسطین الگوگیری از مکتب امام حسین و عاشورهای امام حسین. و به تدریج گروه های دیگر هم پیوستن و در واقع یک نسل جدید مصممی از فلسطینی ها برای بازگشت به فلسطین، حق العوده و تشکیل ملت فلسطین در خود فلسطین و بازگرداندن سرزمین فلسطین، حاکمیت بر فلسطین را شروع کردن. خیلی مصمم بودن. انقلابشون با سنگ شروع شد، انقلاب سنگ، و همواره مورد حمایت بود و انتفاضه های شکل دادن، انتفاضه اول، انتفاضه دوم، انتفاضه سوم، تا اینکه نسلی شکل گرفت که در واقع اینها باید بگیم نسل مؤمن، انقلابی، پای کار
و مقاوم،
مقاوم و در واقع الگو گرفتن و تجربه یافتن از حزب الله لبنان و تجربه حزب الله لبنان از آزادی جنوب لبنان. و خود البته حزب الله لبنان در آزادی جنوب لبنان از 8 سال دفاع مقدس و رزمندگان ما الگو گرفتن. و رژیم صهیونیستی در یک تحلیل در مورد حزب الله لبنان گفته بود که اینها بر اساس دو عنصر پایه‌ای پایداری و مقاومت بر اساس فرهنگ عاشورا و عنصر دوم اطاعت از ولایت فقیه به پیروی از رهبری ولی فقیه خودشون بازیافتن و ما باید این دو عنصر ازشون بگیریم. تا اینکه حوادث منجر شد به این دهه چهارم انقلاب اسلامی و انقلاب سنگ تبدیل شد به
انقلاب
موشک‌هایی که در واقع تا قلب تل‌آویو میرسد و تونل‌های بزرگی که خود فلسطینی‌ها درست می‌کردند در مقابل حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی و پیروزی های مکرری که به دست می آوردن و چند بار رژیم صهیونیستی تلاش کرد که وارد غزه بشه در سالهای گذشته. یک بار حماسه 22 روزه غزه شکل گرفت، یک دفعه حماسه 7 روزه غزه و آخرین بار حماسه 2 روزه غزه. و 2 روزه اونا گفتن باید آتش بس اعلام بشه. منتها این بار در 15 مهر 1402 باید بگیم زلزله ویرانگر 7 اکتبر که خواب را از چشمان صهیونیست‌ها رو بود و ابهت پوشالی اونها را
فرو ریخت
یک نقطه عطفی در مبارزه و مقاومت ملت فلسطینه که این نقطه عطف البته بر پایه دفاع مشروعه که توضیح میدم، منتها حالت انفعالی را به فعال و حالت صرفا دفاعی را به حالت هجومی، مقاومت را از مقاومت جزئی به مقاومت کلی بر اساس طراحی راهبردی، برنامه‌ای و عملیاتی و بر اساس یک ادبیاتی به نام وحدت المسارات شکل دادند. وحدت المسارات یعنی جبهه مقاومت یک پارچه عمل میکنه و اجزایش همدیگه تکمیل میکند. مثلا ابتدا با گردانهای شهید عزالدین قسام شروع کردن، در ادامه گروه های جهاد اسلامی پی گرفتن و بعد هم پوشانی دارن با حزب الله لبنان و حزب الله لبنان با گروه های مقاومت و به اندازه حجم درگیری در واقع میتونن جلو برن و قدرت مقاومت را از یک مقاومت صرفا دفاعی به مقاومت تأثیرگذار و بازدارنده دفاعی و قدرت برخوردار از موازنه قدرت، و الان مقاومت رسید به مقاومت برخوردار از ضربه اول.
نوست.
یعنی ضربه اول را مقاومت میتوند بزند، رژیم صهیونیستی نمیتوند مقابله بکند. و میبینید که در این عملیات طوفان الاقصا، ضربه اول طوفان الاقصا شکست بزرگ و سنگین اطلاعاتی امنیتی نظامی را به همراه داشت و ابهت رژیم صهیونیستی از هم پاشید و رژیم صهیونیستی تحقیر تاریخی شد.
درست.
و به فرمایش رهبر معظم انقلاب امروز بعضی از سازه های حاکمیتی رژیم صهیونیستی فرو ریخت به گونه ای که دیگر قابل ترمیم و بازسازی نیست. و علی رغم هجوم های مضاعفی که اینها دارن بر غزه هوایی دریایی، اما امروز رسانه های رژیم صهیونیستی می گفتن که رژیم صهیونیستی وحشت دارد از حمله زمینی و از حمله زمینی وحشت دارد و نمیتوند مقابله بکند با مقاومت فلسطین. ارزیابی بنده اینه که تا 2 هفته 3 هفته حداقل 4 هفته اینا اگه هم ادامه بدن باز شکست میخوان و مجبور میشن با آتش بس. منتها این مرحله پیروزی ضربه اول طوفان اقصا منجر میشد به ضربه دوم، ضربه دوم به ضربه سوم و زنجیره های پیروزی های پشت سر هم مقاومت اسلامی در سالهای آینده منجر میشد به آزادی قدس و فلسطین و فروپاشی این ظلم 75 ساله. در روایت از امیرالمومنین هست که یوم الظالم یوم المظلوم علی الظالم اشد وطئة من یوم الظالم علی المظلوم، یعنی روز مظلوم سختتر خواهد شد بر روز ظالم. 75 سال جنایت، تبهکاری، فساد، کشت و کشتار، کودک کشی و ظلم و جنایت 75 سال همراه با هتک مقدسات از جمله هتک حرمت مسجد اقصا، 75 سال همراه با اهانت به اسلام و حرمت رسول الله و اهانت به قرآن و خیاسری و تکبر امروز باید تقاسشه.
پس بده
رژیم صهیونیستی در یک دفاع مشروع قانونی و فقهی و اخلاقی توسط مظلومان فلسطین پس بده.
بسیار خب، حالا انشاءالله ما گفتگومون رو ادامه خواهیم داد در خدمت آیت الله کعبی و ابعاد مختلف این موضوع و همچنین حالا بازتاب فرمایشات فرماندهی محترم و معظم و معزز کل قوا رهبری عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی که در روز 18 مهر ماه سخنرانی داشتند و مباحث بسیار مهم و اساسی و کلیدی رو بیان کردند که خیلی بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های مختلف دنیا داشت. انشاءالله بعد از یک فاصله کوتاه بحثمون و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
ستمگران صهیونیست عامل این طوفان خود شما هستید، خودتون بلا رو به سر خودتون آوردید.
این بلا را عملکرد خود صهیونیست ها بر سر خودتون آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟ اقدام شجاعانه و در این حال فداکارانه فلسطینی ها پاسخ به جنایت دشمن قاصب بود که سالها ادامه داشت و در ماهای اخیر شدت اون افزایش پیدا کرده بود. مقصر هم دولت کنونی حاکم بر رژیم قاصب صهیونیستی است.
خب دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ممنونم که همچنان با ما هستید. برنامه پاسخ و ما داریم در خصوص یک اتفاق بسیار عظیمی که رخ داد اخیراً و عملیات طوفان الاقصا یا طوفان الاقصا که توسط رزمندگان حماس رخ داد و اتفاق افتاد و وارد سرزمین‌های اشغالی شدن و اونطور رقم زدن اتفاق و واقعی رو که برای همه دنیا قابل قبول نبود و باعث تعجب شد. حالا ابعاد مختلف موضوع رو ما بررسی خواهیم کرد. یک در واقع کلیتی رو از این رژیم منحوس اسرائیل در خدمت آیت الله کعبی بحث کردیم که اصلا چطور شکل گرفت، به کجا رسید و مقاومت فلسطین چطور تونست در مقابل این موضوع بیسته. حالا ما میخوایم تحلیلی هم انشاءالله در مورد صحبت‌های حضرت آقا داشته باشیم استاد، اما قبلش میخوام یک بعضی شبهه هم میکنن، میگن اصلا این اصولا این سرزمین فلسطین برای خود اسرائیلی ها بوده، از ابتدا برای یهودی ها بوده، حالا فلسطینی ها بعدن اومدن و مدعی شدن، این رو چطور باید پاسخ داد؟
عرض کردم من قبل از اینکه اینا از جای جای جهان جمعشون بکنن و بیان در فلسطین ساکن بکنن و صاحب اصلی خانه یعنی فلسطینی ها بیرون بکنن، دولت فلسطین متشکل از سرزمین ملت فلسطین، هیئت حاکمه و حاکمیت وجود داشت.
نه اینا میگن
که با اینکه لبنان هم وجود داشت.
اینا میگن قبل از این حرفا، یعنی در زمان حضرت موسی خلاصه برای ما بوده و ما هم یهودی هستیم، سرزمین ما بوده.
اولا اصطلاحی که میان تحت عنوان سرزمین موعود و اگه بر اساس این افسانه ها بخوان زندگی بکنن، باید جغرافیای حاکمیتی کل جهان عوض بکنن. هر کسی میتوند تاریخ سازی بکند و یک ملتی را بیرون بکند. از لحاظ حقوقی اون ملتی که شکل گرفته و وجود دارد در سرزمینی با هیئت حاکمه‌ای با تاریخ عمیق و عظیم و با فرهنگ و تمدن، مگه میشه از اونجا اونای بیرون کرد و بر اساس یک افسانه ها و وعده ها و نگاه های صرفا اسطوره‌ای و آرمانی به تحت عنوان سرزمین موعود این کار کرد؟ اونجا سرزمین اسلامه و از لحاظ فقهی و حقوقی جزء دارالاسلامه.
درست.
و مسعای پیامبر سبحان الذی اسعا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی باركنا حوله. سرزمین مبارکی است که متعلق به انبیاست، سرزمین مبارکی است که مقدسه، سرزمین مبارکی است که متعلق به اسلام قبله اول مسلمینه، سرزمین انبیا یعنی سرزمین ایمان، سرزمین تقوا، سرزمین عمل صالح، سرزمین رزق پاک، نه سرزمین جنایت و کشت و کشتار و طاغوت، نه سرزمین فرعونیان. حتی اگه بگیم سرزمین موسی یعنی سرزمین بندگی خدا، و کجای آیین موسی و آیین انبیا اجازه میداد که یک ملت را خانه به دوش بکنن، آواره بکنن و یک هویت جعلی توسط یک آژانسی درست بشد و اروپا و آمریکا حمایت بکنند و از انگلیس، لهستان، مجارستان، کجا همین کشورهای اروپایی جمع بکنند و بیان خونه بشون بدن، امکانات بشون بدن، آموزش نظامی بدن و کشور جعلی درست بکنند. این وجود نداره که ما این که بعضیا شبهه میکنن میگن فلسطینی ها خونه شون رو فروختن.
آره اینم مطرح میشه.
این هم پاسخ داره. پاسخش اینه که حاکمیت قابل خرید و فروش نیست. اولا حتی اگه یک کسی یک عده‌ای خونه شون رو فروختن که این البته وجود ندارد، حاکمیت به فضای کلان یک کشور متعلق به مردمان آن کشور با یک هویت دست جمعی به نام ملته و اون قابل خرید و فروش نیست. مثل اینکه مردم یک شهری میگن ما فلان شهر فروختیم و کاملا بار کردیم، شما مالک فلان قطعه زمینی هستید که درش کشاورزی میکنید یا ساکنید، مالک فضای عمومی شهر و استان و کشور نیستید. حاکمیت از لحاظ فقهی و حقوقی قابل خرید و فروش و قابل واگذاری نیست. به اینا اومدن حاکمیت قصبی و جعلی درست کردن. بنابراین این هم یک بهانه بی خودیست.
درست.
در مقابل الان الگویی که رهبر معظم انقلاب مطرح کردن و باها مطرح کردن اینه که از باب قاعده الزام، الزموهم به ما الزمو به انفسهم، و اینا دم میزن از مردم سالاری و دموکراسی که یک همه پرسی برگزار بشه، کلیه فلسطینیان اصیل،
بله،
چه آوارگان و غیر آوارگان و در همه جا که باشن و دارای ریشه فلسطینی هستن، هم از مسلمان و یهودی
و مسیحی،
شرکت بکنن در همه پرسی و الگوی حکومت خودشونه
تعیین بکنن.
صهیونیست با گردش ثروت و قدرت و لابیگری قدرت بر پایه زور و زر و تزویر و جنایت و افساد و تباهی یک هویت مجعولی درست کردن، لذا این هویت مجعول بیریشه در نسلهای بعد امروز مردم اونجا که از همه جا اومدن سرگردان کرده و احساس تعلق و خاطر ندارن به اونجا و با کمترین مقاومت میبینید که فرودگاه های بنگوریون در تلاویف شلوغ شده و
در حال فرار
معکوس و هجرت معکوس در حال شکلگیری است.
بله. بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. یه کوتاه اینا هم بفهمم چون سوالات دیگه هم دارم، این که ما میتونیم تفکیک قائل بشیم بین یهود و صهیونیسم، یعنی اسرائیلی که
قطعاً یهود بالاخره یک دین آسمانی است و اقلیت‌های دینی هم از یهود و مسیحی و زردشتی و امثال اینا برخوردار از احترامن به عنوان اهل کتاب، منتها اهل کتاب پیروان حضرت موسی اگه بخوان بر اساس مکتب حضرت موسی هم عمل بکنن، مکتب حضرت موسی مکتب توحید و بندگی خدا و عدالت و کرامت انسانه.
بله.
و مکتب رهبران الهی است که اقتضای آن اینه که همه مکاتب ابراهیمی محتواشون اسلامه، همطور که قرآن میفرماید ان الدین عند الله
الاسلام،
و تسلیم در برابر خدا و پذیرش انبیای الهی، از جمله پذیرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله به عنوان خاتم انبیا که در آیه مبارکه هم هست، آمن رسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. ما به همه پیامبران الهی ایمان داریم، از جمله به حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد. این نسبت به بحث یهود به عنوان یک در واقع اقلیت دینی یا به عنوان یک دین ابراهیمی.
بله.
که محتواش اسلامه. خدا هم در مورد اینا می فرماید اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوفی بعهدکم و ایای فرهبون، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، یا اینکه در آیات زیادی که ملک و حکم و نبوت را در میان شما قرار دادم. منتها اینا فاصله گرفتن با راه رهبران الهی و راه حضرت موسی، و راه رهبران الهی راه توحید، اینها حکومت‌های طاغوتی شکل دادن. راه رهبران الهی عدالت، اینها راه ظلم و جنایت را پیش گرفتن. راه رهبران الهی کرامت انسانه، اینها راه جنایت بر علیه انسان را پیشه کردند. و صهیونیست یک باند قدرت طلب ظالم جانی طاغوت شیطان صفت قسی القلبی است که قرآن کریم در مورد اینها میفرماید فباءوا بغضب من الله و غضب من الناس، یعنی دوچار سخط الهی شدن و از مسیح و انبیای الهی به مسیح و حضرت موسی فاصله گرفتن. این صهیونیست ها در دوران معاصر اومدن با همدستی نظام استکبار به ویژه انگلیس خبیث این ظلم و جنایت تاریخی ها کردن بر علیه ملت فلسطین. بنابراین باید تفکیک ایجاد بکنیم قطعا بین یهود و بین صهیونیست.
بله.
لذا امروز یهودی های غیر صهیونیست انجمن های تشکیل دادن در سطح جهان
که خودشون هم مخالفن، میگن
میگن که این صهیونیست ها به خود یهود هم ظلم کردن و ما مخالف اینها هستیم و مدافع مردم فلسطین هستیم و این حق مسلم مردم فلسطین است برای بازگشت، و این باعث تنفر جهانی از دین یهود شده. و صهیونیست‌ها برای اینکه اگه راست میگن و ادعا میکنن که پیرو یهود و حضرت موسی هستن، دست بردارن از شیطنت و ظلم و جنایت و دست بردارن از کودک کشی و انسان کشی.
خیلی ممنونم حضرت آقای کعبی. ما شاهد بودیم که رهبر معظم انقلاب، فرمانده معظم کل قوا، در دانشگاه افسری امام علی در روز 18 مهر با که خب سخنان بسیار ارزشمندی هم داشتن، نکته‌ای رو بیان کردن و فرمودن که عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران رو در واقع در قضیه فلسطین بیان فرمودن، و خب بازتاب خیلی خوبی هم داشت فرمایشات حضرت آقا. این رو، این فرمایش حضرت آقا رو چطور تبیین می‌کنید؟ مقصود و منظور چی هست؟
بله، فلسطین مسئله اصلی امت اسلامی است. انقلاب اسلامی از فردای پیروزی، ندای امروز ایران فردا فلسطین و تبدیل سفارت رژیم صهیونیستی به سفارت فلسطین را سر داد و در واقع پا پشتیبانی از فلسطین و تلاش برای آزادی فلسطین از بحر تا نهر، این جزء مؤلفه های اصلی انقلاب اسلامی است. برای این کار رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردن بر آرمان فلسطین و امام راحل روز قدس را در هفته آخر ماه مبارک رمضان اعلام کردن و این که این یک عمق راهبردی دارد مسئله فلسطین. امت اسلامی اگر بر مبنای احیای فلسطین و آزادی قدس تلاش بکنن، اون موقع روز قدس و روز احیای فلسطین میشه روز اسلام، روز امت اسلامی. بازسازی امت اسلامی بر اساس دشمنشناسی مشترک، وحدت اسلامی و اتحاد در مقابل دشمنان اسلام، دشمنان امت اسلامی، باعث تبدیل عقب ماندگی تاریخی امت اسلامی به پیشرفت و تبدیل ظلم و جنایت به عدالت و تبدیل نظام‌های استبدادی به نظام‌های مردم سالار، و این باعث می‌شد، یعنی در واقع تکیه بر آرمان فلسطین ضمن این که تولید اقتدار ملی، امنیت ملی و انسجام اسلامی درست می‌کند، در میان امت اسلامی مرز جدیدی را برای ایران اسلامی تعریف می‌کند که دیگه این مرز، مرز خاکی و جغرافیایی نیست، بلکه مرز راهبردی است. این مرز راهبردی مرز توحیده، مرز عدالته، مرز کرامت انسانه،
بله،
مرز امت واحده اسلامی است. و نهاده امتکم امه واحده و انا ربکم فعبدون، مرز کمک به مظلومان جهانه که امیرالمومنین فرماید کونا للظالمی خصما وللمظلومی عونا، مرز یاری مستضعفین در هر جایی که باشد. این مرز امروز به نام مرز مقاومت اسلامی معروف شد. مرز مقاومت اسلامی یک مرز ایدولوژیکه. اگه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهید حاج قاسم سلیمانی به ایرانش به نام رزمندگان بدون مرز شناخته شدن، یعنی رزمندگان مکتبی که به جای مرز خاکی از مرز انسانیت، مرز عدالت، مرز کرامت انسان، مرز توحید و بندگی خدا پاسداری میکنند، و این مرز عمق راهبردی ایران اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی است که رهبری بر آن تأکید دارند. و البته از این نباید برداشت بشد که ما دنبال در واقع گسترش مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی هستیم، اصلا و ابدا. همونطور که امام یک زمانی می‌فرمود مرز ما اسلامه، وطن ما شام و بصره نیست، وطن ما اسلامه. و از این منظر باید نگاه بکنیم که ما وظیفمون پشتیبانی از مظلومانه. امروز یک جبهه شکل گرفته به نام جبهه مقاومت اسلامی. جبهه مقاومت اسلامی اینا هر کدوم برای خودشون تلاش میکنن، جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن.
بله.
جبهه یمن، جبهه عراق در مقابل داعش، سوریه در مقابل داعشی ها، لبنان در مقابل ظلم رژیم صهیونیستی، و فلسطینی ها در مقابل ظلم باز رژیم صهیونیستی. این مرز مقاومت به این معناست که این کشورهای محور مقاومت در چارچوب منافع ملی، حاکمیت ملی و در چارچوب انسجام ملی خودشون، اما با هماهنگی همدیگر و در یک چارچوب برتری به نام چارچوب در واقع مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و جنایت متحد میشن. ما پشتیبان ملت فلسطین هستیم، اما این پیروزی های درخشانی که اتفاق افتاده در فلسطین باید به خود مردم فلسطین و به خود مقاومت فلسطین و به خود گودانهای قهرمان شهید عزالدین قسام نسبت داد. هزار مرد شهادت طلبی که تصمیم گرفتن از مرز عبور کنن و دیگه آماده برگشت هم نبودن و به شکل خیره کننده وارد خاک رژیم صهیونیستی میشن، 8 منطقه درگیر میشن، پیروزی های بزرگی به دست میارن که در این 75 سال سابقه نداره و پیروزی های دیگه باز در پیش. این حماسه را خود فلسطینی ها ساختن. رژیم صهیونیستی چون ابهت شکست و تحقیر تاریخی شد، میخواد این پیروزی را نسبت بده به غیر فلسطینی ها، نسبت بده به جمهوری اسلامی، نسبت بده به انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ها، نسبت بده به حزب الله لبنان، در حالی که مردان مقاومی که پیروز شدن فلسطینی بودن. طراحی، برنامه ریزی، آموزش و حضور در میدان، هم راهبرد، هم برنامه، هم عملیات توسط فلسطینی ها انجام شده و فلسطینی ها قهرمان این مقاومتند و ما البته و همه امت اسلامی باید حمایت بکنیم از ملت مظلوم فلسطین و از مقاومت فلسطین و باید بگیم که مقاومت یک اعلام آماده باش عمومی داده به امت اسلامی. روز جمعه هم تقاضا کرده که برای حمایت از فلسطین بیان راهپیمایی بکنن. مقاومت فرهنگی، مقاومت اجتماعی، مقاومت اقتصادی، مقاومت سیاسی، مقاومت دیپلماتیک، مقاومت امنیتی، مقاومت دفاعی و مقاومت نظامی در مقابل دشمنان اسلام راه تحقق پیشرفت و عدالت و کرامت و بازسازی امت اسلامی است. مقاومت فرهنگی یعنی ما به هویت اسلامیمون برگردیم. مقاومت اقتصادی یعنی ما به فکر خودکفایی درونی امت اسلامی و تشکیل بازار مشترک باشیم. مقاومت اجتماعی به جای انفعال و خودباختگی در مقابل فرهنگ غربی و جدایی از امت اسلامی و تحجر، باید بر پایه برادری اسلامی و انسجام اسلامی درون امت اسلامی را مستحکم بکنیم. مقاومت سیاسی این که همه امت اسلامی، دولت‌ها و ملت‌ها به جای عادی سازی روابط، باید در کنار مقاومت فلسطین از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک بایستند.
بله.
مقاومت امنیتی باید جلوی نفوذ، جلوی فساد و جلوی ناکارآمدی و عقب ماندگی را بگیریم و در مقابل دشمن مشترک بایستیم. مقاومت نظامی همین مدلی که جبهه مقاومت فلسطین امروز ایجاد کرد و کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، و این وعده الهی است که خداوند تبارک و تعالی مظلومان و بر ظالمان پیروز می کند و پیروزی مستضعفین فرا می آزد و بسترهای لازم برای ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظم فراهم می شد و ما خودمون باید برای پسا فلسطین و بعد از آزادی فلسطین و تحولات بزرگ منطقه‌ای و جهانی، برای ساخت تمدن نوین انسانی اسلامی آماده کنیم انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما از آیت الله کعبی، استفاده کردیم و بهره بودیم. خدا انشاءالله به شما سلامتی بده، طول عمر با عزت. و تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیز، مخاطبین گرانقدر، و به امید پیروزی های بسیار بسیار عظیم برای امت اسلامی، به ویژه برای ملت فلسطین، ملت مقاوم، قیور و صبور فلسطین و مردم غزه، که خب این روزها حتما شاهد هستید و مطلع هستید که زیر باران موشک‌های اسرائیل هستن، اما قوی، اما مقاوم ایستادن و انشالله روزی باشیم و زنده باشیم و شاهد ظهور مولامون، آقا جانمون، حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. ممنونم از نگاهتون، از توجهتون، التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
نظر قطعی جمهوری اسلامی این است که دولت هایی که قمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو برای خودشون سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهن کرد. باخت منتظر اینا هست.
دارن اشتباه میکنن، به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنن. امروز وضع رژیم صهیونیستی وضعی نیست که مشوق نزدیکی به اون باشه.
نباید این اشتباه رو بکنن.
رژیم غاصب رفتنی است. امروز دهصد فلسطین از همیشه این 70-80 سال
امروز سرحال داره.
جوانان فلسطینی و نهضت فلسطینی، نهضت ضد غصب، ضد ظلم، ضد صهیونیسم، امروز از همیشه با نشاط‌تر، سرحال‌تر، آماده‌تر مشاهده می‌کنید. و انشالله این نهضت به نتیجه خواهد رسید. همطور که امام بزرگوار رضوان الله علیه تعبیر کردن از رژیم غاصب به سرطان، حتما این سرطان انشالله باید به خود مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه بی‌شکن خواهد شد به فضل الهی.
رادیو اینترنتی پاسخ.